بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم اجعل محيانا محيا محمد وآل محمد ومماتنا ممات محمد وآل محمد. اللهم وفقنا لما تحب و ترضا. دومین بخش از بحث گام‌های پایانی رسول خدا و تدابیری که پیامبر اکرم داشتند رو پی می‌گیریم. داستان از این قرار بود که عرض کردم در اواخر عمر پیامبر رسول خدا اقداماتی رو برای اینکه امیرالمؤمنین بر مسندی که خداوند برای ایشون تعیین کرده بود بنشینند، پیامبر اقداماتی رو انجام دادند. قدیر در همین دو ماه آخر عمر پیامبر اتفاق افتاد، یعنی در ماه ذی‌الحجه، اواخر ذی‌الحجه، هجده ذی‌الحجه، قبل از اون در حجت الوداع پیامبر اقداماتی رو انجام داده بودند. بعد از محرم و سفر بود، پیامبر اعلام کرده بودند و مردم می دانستند و همچنین منافقین می دانستند که به زودی پیامبر از دنیا خواهند رفت. این امر از اون بابت بود که هم خود پیامبر اعلام کردند و هم شرایط به گونه ای بود که اونها این رو تشخیص می دادن. قریش، برخی از افراد قریش پیمان بستند که نگذارند خلافت به امیرالمؤمنین برسه. پیامبر به وقوع فتنه ها اشاره کردند و فرمودند که از خانه های مدینه و خانه های اهالی مدینه فتنه را مانند قطرات باران می‌بینند. به اهل بیت مصائب خودشون رو اطلاع دادند. خب سخن در اینه که وقتی پیامبر می‌دانند منافقین و مخالفان هم پیمان شدند خلافت به امیرالمؤمنین نرسه، چه اقدامی رو انجام دادند و چه اقدامی رو باید انجام می‌دادند. اقدامی که تعیین کننده بود و نص صریح بود قدیر انجام شده بود، ولی در باب مخالفت چه کاری کردند؟ یک نکته ای رو در جلسه گذشته خدمتتون عرض کردم و الان به کوتاهی میخوام از کنارش عبور کنم، اما در این حال نکته مهمیه و اون اینه که در واپسین روزهای عمر پیامبر که اهل تسنن نوشتن در اواخر سفر، پیوسته اخبار متنبیان یعنی مدعیان نبوت میرسید. اخبار اسود الانسی بالیمینه، یه شخص بالیمن، یه شخصی به نام اسود انسی در یمن ادعای پیغمبری کرد. مسیلمه کذاب در یمامه ادعای پیغمبری کرد. طلیحه در بنی اسد و گروهی در سمیرا اینها ادعای پیامبری کردن. اینا حداقل چهار گروه هن، اینا مدعیان نبوت هن و این اخبار پیوسته به مدینه می رسید، یعنی همواره در مدینه اخباری می اومد که فلان کس در فلان منطقه ادعای نبوت کرده است. خب شرایط رو در نظر بگیرید، پیامبر می خوان با این وضعیتی که مدعیان نبوت هستند، منافقین هم ادعای در واقع خلافت دارند و پنهانی توطئه هم کرده اند، حتی جان پیامبر رو هم هدف گرفته اند در مسیر بازگشت از غدیر، پیامبر میخوان جایگاه امیرالمؤمنین رو تثبیت کنند. منتها قبل از این که من این جایگاه رو یک اشاره بکنم که چجوری پیامبر تثبیت میخوان بکنن، یک نکته رو باید عرض کنم. تفاوت حاکمیت پیامبر و حاکمیت های بشری این بود که پیامبر نمیخواهند با قدرت نظامی و قوه قهار قاهریت بیان افراد رو بگیرند، زندانی کنند، احیانا تعذیب کنند که چرا چنین کرده اید. یعنی روش پیامبر در ارسال برای جنگ در وقایع مختلف، الزام به معنایی که ما تو ذهنمونه و الان میبینیم که بیان سر چهار را مثلا فرض کنید یه گروهی رو جمع کنن، اینا رو دستاشون رو ببندن و اینها رو یا به زندان و یا به بیرون هدایت کنن، چنین چیزی نبوده. در واقع پیامبر میخواهند با امر تشریعی، با فرمان و فعالیتی که اونها خودشون به اختیار انجام میدهند، مکلفن، موظفن انجام بدن ولی خودشون باید انجام بدن، میخوان مقاصد کار خودشون رو به نتیجه برسونن. چون دنیا در دوره اسلامی و تا قبل از ظهور امام عصر دار امتحان است، بعد از ظهور هم دار امتحانه، ولی تا قبل از ظهور قرار نیست حاکمیت با قدرت نظامی اینجوری خلاصه مخالفین رو منکوب بکنه. خب پیامبر چه کردن؟ یکی از اقداماتی که انجام دادن بحث سپاه اسامه است. سپاه اسامه رو اگه این جلسه بتوانیم کامل گفتگو کنیم که انجام خواهیم داد و اگر نه بخشی از اون در جلسه آینده در خدمتون خواهم گفت. چه اتفاقی افتاد؟ پیامبر دستور دادند گروهی برای جنگ با روم در ذیل فرمان اسامه به سمت روم حرکت کنند. من مجبورم تاریخچه این رو به تفصیل بگم چون بعداً نکات بسیار متعددی در ذیل این مطرحه و سوالات جدی اونجا مطرحه که باید اینها رو حل کنیم و ببینیم اساساً چه ویژگی هایی در سپاه اسامه بوده است که در ارتباط با امیرالمومنین و در ارتباط با وقایعی که بعداً افتاد اثرگذار بوده. اسامه کیست؟ اسامه فرزند زیده، زید ابن حارثه. زید ابن حارثه یک اسیری بود که پیامبر در مکه خریداری کردند و در خانه پیامبر بزرگ شد. اسامه سال هفتم در واقع بعثت به دنیا اومده و تا 54 در واقع زندگی کرده. رسول خدا در مکه ام ایمن رو به ازدواج زید در آوردن. ام ایمن اسامه رو در سال هفتم قبل از هجرت به دنیا آورد و رفتار پیامبر رفتار فردی بود که در با اسامه رفتار فردی بود که در خانه او داشت رشد میکرد و بزرگ میشد. زید ابن حارثه یکی از فرمانده ایست که در موته به شهادت رسید. ابتدا جعفر ابن ابی طالب و بعد اسامه در موته به شهادت رسید. وقتی میگیم هفتم قبل از هجرت اسامه به دنیا آمده، معنیش اینه که در هنگام وفات پیامبر که سال دهم هست، سال ده و یازده، ابتدای یازده و حالا بگیم ده سال یا یازده سال، با این 7 سال که شما جمع کنید حدود 16 سال 17 سال یه خورده کمتر و بیشتر سن اسامه بوده، یعنی 17 18 سالگی اسامه مأمور شده یک سپاهی رو ببره و ببره کجا؟ به منطقه‌ای در مرز روم، همون جایی که پدرش به شهادت رسیده بود. البته اسامه بعدها رفت در وادی القرا مثلا اونجا سفر کرد، به دمشق سفر کرد و بعد برگشت و در مدینه اتراق کرد و از دنیا رفت، در اواخر حکومت معاویه از دنیا رفت. خب داستان تشکیل سپاه اسامه چی بود؟ پیامبر بعد از اینکه زید ابن حارثه و جعفر و اصحابشون و گروهی از اصحاب و صحابشون در موته به شهادت رسیدن خیلی اندوهناک بودن. وقایع رو اجازه بدید من از طریق اهل تسنن نقل کنم. فقط یک نکته اینجا عرض کنم، تاریخ شروع سپاه اسامه بر طبق دیدگاه شیعی که زمان نگفتن ولی اینگونه برداشت میشه، اواخر محرمه، یعنی سپاه رو پیامبر اواخر محرم تشکیل دادن. همونطور که ما در شهادت پیامبر معتقدیم 28 صفر یعنی حدود یک ماه بعد پیامبر از دنیا رفتن، اونها این رو در واقع و اهل تسنن معتقدن که پیامبر در اواخر صفر سپاه اسامه رو تشکیل دادن و تو ربیع الاول از دنیا رفتن. یعنی ما یک فاصله یک ماهه، حالا با کمی کمتر یا بیشتر از نظر تاریخی اینجا سراغ داریم. فعلا ما فرض میکنیم پیامبر 12 ربیع الاول از دنیا رفتن طبق قول اهل تسنن و در 4 روز مانده از سفر، اواخر سفر، سپاه اسامه تشکیل شده. یعنی از 4 آخر سفر 4 26 سفر تا 12 ربیع 16 روز طول کشیده پیامبر اعلام سپاه اسامه کردند و بعد از 16 روز هم از دنیا رفتن. خب من وقایع رو کلن مطابق دیدگاه اهل تسنن و نقلیات اونها عرض میکنم خدمتون. پیامبر در 26 سفر اعلام کردند که یک سپاهی تشکیل بشه برای اینکه به روم حرکت کنه، به سمت منطقه‌ای که قبلاً جعفر ابن ابی طالب و زید ابن حارثه به شهادت رسیده بودند. 27 سفر اسامه رو پیامبر خواستند و گفتند که ای اسامه، در پناه خدا و برکت خدا حرکت کن تا به محل کشته شدن و شهادت پدرت برسی و اونجا در واقع جنگی داشته باش، من تو رو امیر این لشکر قرار دادم. این که وظیفه‌ش چیست رو در ادامه خدمتون میگم. بعد فرمودن که میری اونجا یک شبیخون میزنی و برمیگردی و یه سری رو هم به عنوان تلیعه سپاه زودتر بفرست. پس شد فردا، یعنی 27. روز سوم که 28 سفر پیامبر بیماریشون شروع شد و روز سیوم پیامبر با دست خودشون پرچمی رو برای اسامه بستن و فرمودن حرکت کن. خب به زمان تشکیل سپاه دقت کنید، هر گونه ای که توضیح بدیم زمان تشکیل سپاه با بیماری پیامبر خیلی نزدیک بوده. حالا زمانهای مختلفی گفتن ولی به هر حال بعضی ها 1-2 روز و چند روز قبل از اینکه سپاه رو بفرستن و برخی 1-2 روز بعد از اینکه سپاه رو بفرستن گفتن که پیامبر بیمار شدن. فاصله بعد از حجت الوداع وقت برگشتن طبق نقل شیعه به فاصله چند روز قرار شد که سپاه حرکت کنه. کجا باید بره؟ به منطقه بلقا و داروم، از اراضی فلسطین تو مرز روم مأمور بود به اون سمت حرکت بده و در اون منطقه جنگ موته واقع شده بود و زید ابن حارثه و جعفر ابن ابی طالب به شهادت رسیده بودند. غرض چیه؟ غرض اینه که یک رعب و وحشتی ایجاد کنن، یه شبیخون بزنن و برگردن. چند نفر پیامبر دستور ندادند که مثلا فرض کنید که 30 نفر جمع شن، 50 نفر جمع شن، 1000 نفر جمع شن، یک سپاهی حرکت کنه. کمترین مقداری که گفتن 700 نفر و بیشترین مقدار 12,000 نفر رو قرار شد گسیل کنند. به نظر اونی که توی تاریخ نوشته شده، ولی به نظر میرسه حدود 4,000 نفر قرار بوده که حرکت بکنن. خب وظیفه سپاه چیه؟ امرهم بالانکفاء انکماش فی غزوهم، فرمودن که میری اونجا و خلاصه یک شبیخون میزنی و ای اسامه خیلی سریع حرکت میکنی، دقت کنی، خیلی سریع حرکت میکنی به طوری که از خبر پیشی بگیری. اگر پیروز شدی یه چند روزی هم اونجا بمون. خب یعنی چی خیلی سریع حرکت کنی و بر خبر پیشی بگیری؟ یعنی وقتی تو یه سپاهی رو داری به سمت روم حرکت میدی، بالاخره ممکنه اخباری از مدینه توسط جاسوسان، توسط کسانی که با اسلام زاویه خوبی ندارن، یک اخباری منتشر بشه، اینا خبر رو ببرن به روم برسانن و کار مشکل بشه. باید تو به سرعت همین الان که من گفتم مثلا امروز یا فردا حرکت کنی و بر خبر پیشی بگیری. و اگرم اونجا رسیدی یک جنگ کوتاهی میکنی، یه شبیخونی میزنی و برمیگردی. مشکل قصه این بود که علارغم نوع فرمان پیامبر، این سپاه نه تنها در زمان پیامبر حرکت نکرد، بلکه تا یک ماه بعد از فوت ایشون هم حرکت نکرد. یعنی چیزی حدود یک ماه و نیم تا دو ماه بلکه بیشتر سستی کرد. این تسبق الخبر اتفاق نیفتاد، سبقت بر خبر اتفاق نیفتاد. خب مدت احتمالی سفر چقدر بود؟ اینا همه تأثیر داره تو اون استراتژی که پیامبر پیش گرفتن و البته بعدن روشی که منافقین در خونساسازی انجام دادن. اگر سپاه اون موقع حرکت میکرد حداقل 35 تا 40 روز و به طور وضعیتی که بعدن اتفاق افتاد حدود 55 روز طول میکشید. یعنی این سپاه قرار بود که حرکت بکنه بره، هنگامی که در زمان ابوبکر یک ماه بعد از اینکه ابوبکر مستقر شد این سپاه حرکت کرد، 40 روز طول کشید رفت و برگشتش و 15 روز هم در واقع در این میان اینها معطلی داشتن، حدود 55 روز طول کشید. یعنی اگر فرمان پیامبر اجرا میشد 55 روز بعد از فرمان اینها به مدینه باز میگشتن. یعنی 16 روز مونده به وفات پیامبر حرکت میکردن و چیزی حدود بگیم 15 روز 40 روز بعد از وفات پیامبر برمیگشتن. خب کیا قرار بود برن؟ پیامبر برخلاف بعضی از جنگ ها یا غزوات یا در واقع فرمان هایی که داشتن، نگفتن فلان قبیله بره، نگفتن که عده جمعشن مثلا 30 نفر حرکت کنن برای این کار و خودشون ثبت نام کنن. پیامبر انتخاب کردند مهاجرین اولیه رو و اسم بردن. دقت کنید ابن اسحاق میگه تمامی مهاجرین اولیه با سپاه اسامه خارج شدن. البته در زمان ابوبکر قرار بود خارج بشن، یعنی در زمان پیامبر خارج نشدن. حالا اینو عرض میکنم. یا اینکه واقعی تأکید میکنه میگه هیچ کس از مهاجرین اولیه نماند مگر اینکه به این جنگ فرا خوانده شد. واژه‌ای که در اخبار تاریخی واژه انتدب است، ندبه، نون دال به ندبه. پیامبر اینها رو نام بردن، یعنی گفتن تو یکی یکی گفتن شماها باید برید. و لذا آقای واقدی میگه که هیچ کس از مهاجرین اولیه نموند مگر اینکه به این جنگ فرا خونده شد. و بعضی از اخبار تاریخی گفتن هیچ کس از افراد سرشناس از مهاجرین و از انصار نمون. به نظر میرسه که اکثریت قریب اتفاق کسانی که دعوت شدن فقط از مهاجرین بودن. همونطور که ابن عساکر در تاریخ خودش میگه که پیامبر اسامه رو بر سپاهی فرمانده کردن که عموم اونها از مهاجرین بودن. یعنی اگر بعضیا گفتن که فقط مهاجرین، بعضیا گفتن مهاجرین و انصار، به خاطر اینکه کثرت مهاجرین به گونه ای بود که میشد انصار رو حذف کرد. پس پیامبر عده ای رو انتخاب کردن، قریب 3000 4000 حالا کمتر یا بیشتر، و نام بردن که شماها باید برید در این سپاه حضور داشته باشید. خب چه کسایی رو گفتن؟ در اخبار تاریخی این اسامی رو ذکر کردن که اینا باید میرفتن. ببینید بقیه رو نگفتن پیامبر برین، اختیاری نکردن دیگران برن، نام بردن که شماها باید شرکت کنید. گفتن که ابوبکر مثلا ابن سعد در طبقاتش ذکر کرده، ابن سید الناس در تاریخش، ابن عساکر در تاریخ دمشق، بلازوری ذکر کرده، ابن عبدالحدید گفته و همه اینها گفتن ابوبکر باید میرفت، عمر ابن خطاب باید میرفت، دیگه مدارکشو من اشاره نمی کنم، عبدالرحمن ابن عوف باید میرفت، ابو عبیده جراح باید میرفت، سعد ابن ابی وقاص میرفت، سعد ابن زید ابن عمرو ابن نفیل باید میرفت، عیاش ابن ابی ربیعه میرفت، طلحه میرفت، زبیر میرفت و از انصار قتادت ابن نعمان، مسلم ابن اسلم، اسید ابن حذیف و بشیر ابن سعید. خب اینا کیان؟ این چند نفر و به خصوص دو نفر از اینها همونهایی هستند که بعدها اگر یه موقعی راجع به وقایع سقیف شما مطالعه کنید میبینید نقش کلیدی در تغییر خلافت از امیرالمؤمنین به سمت دیگران داشتن. و همین جمعی که نام بردم اکثر قریب به اتفاقشون همونهایی بودن که نقش کلیدی داشتن. پس ببینید پیامبر یک سپاهی رو فراهم کردن به نام عده‌ای رو از مهاجرین، عده کثیری از مهاجرین و عده قلیلی چند نفری از انصار رو نام بردن، گفتن شما باید در این سپاه حرکت کنید. اینها کسانی هستند که نام برده شدند و اگر می رفتند وضعیت تاریخ در هنگام وفات پیامبر اون گونه نبود که الان اتفاق افتاد. لذا شما در مثلا جوهری در تاریخش میگه که تا پایان عمر خلیفه اول و دوم به اسامه میگفتن امیر، چون پیامبر او رو بر آنها امیر کرده بود. بعد از رحلت پیامبر ابوبکر اسامه رو به سمت روم فرستاد، اما اجازه گرفت که عمر در اون شرکت نکنه و بعضی از اخبار هم نشون میده که ابو عبیده هم حرکت نکرد، چون ابو عبیده قرار شده بود که سمت خلاصه وزارت دارایی و اموال خلافت رو به دست بگیره، لذا او هم حرکت نکرد و ماند. اومد اجازه گرفت، گفتش که دقت بفرمایید، میگه که در اون سند میگه ابوبکر اومد گفتش که عمر رو برای من بذار در امور حاکمیتی کمکم کنه. بعد اسامه گفت خب خودت چه کار میکنی تو پرانتز، چون خودت هم قراره با من حرکت کنی. گفتش که ببین مردم با من چه کردن، من رو والی قرار دادن، تو دومی رو برای من بذار. خب ابوبکر، عمر، ابو عبیده، سعد ابن ابی وقاص و حتی اسید ابن حذیف، بشیر ابن سعد، اینا کسانی بودن که باید با سپاه حرکت میکنن. این گروه همونهایی هستن که مسیر خلافت را از امیرالمؤمنین تغییر دادن. خب بقیه چی؟ بقیه عمدتا از مهاجرینن. یه مقدار بیشتر روز شمار سپاه اسامه رو بررسی کنیم. روز دوشنبه 26 ماه صفر طبق قول اهل تسنن پیامبر به مسلمان‌ها امر کردند که به سرعت برای جنگ با روم آماده بشن. روز سه‌شنبه که فردای اون باشه پیامبر اسامه رو فرمانده قرار دادن، بهش گفتن که به سرعت آماده بشه، به طوری که بر رسیدن خبر احتمالی به دشمن پیشی بگیره. وظیفه جنگیش هم تعیین کردن که چه باید بکنه. در روز چهارشنبه یعنی 28 صفر پیامبر بیمار شدن. روز پنجشنبه یعنی 29 صفر پیامبر پادگانی برای اسامه تعیین کردن و پرچم رو برای او گره زدن. ببینید در اون تاریخ می اومدن یک چوبی رو قرار می دادن و یک پارچه ای رو سرش گره می زدن. پیامبر بریده رو صدا کردن و پرچمی رو گره زدن، گفتن این رو ببر به منزل اسامه و منطقه جرف در بیرون مدینه رو هم به عنوان منطقه پادگان که اینها باید اونجا برن جمع بشن، مستقر بشن تا بعد حرکت کنن. اینم تعیین کردن. خب پیامبر دستور دادن که به سرعت در واقع حرکت کنه، سپاه به سرعت حرکت کنه، اما اسامه حرکت نکرد و گویا مردم و این جمعی که قرار بود بره خیلی تمایلی به حرکت نداشتن. پیامبر در اوج بیماری منبر رفتند. پیامبر دستور دادن که حرکت کنن و به منبر رفتن و در اونجا اظهار نارضایتی کردن از اینکه حرکت سپاه عقب میفته. در خطبه‌ای که خوندن فرمودن انفذوا جیش اسامه، یعنی سپاه اسامه رو حرکت بدید. یکی از کسانی که اونجا بود از پیامبر خواست که این رو تأخیر بندازن. از جمله کسانی که خواست تأخیر بندازن ام ایمن مادر اسامه بود که پیامبر به شدت مخالفت کردند. نقل کردند که خود اسامه قریب 3 بار، حداقل 3 بار در طول این 16 روز، دقت کنید از روز اول پیامبر گفتن سریع حرکت کنید، در طول این 16 روز تا وفاتشون چند بار از پیامبر اجازه خواست، 3 بار اجازه خواست که به تأخیر بندازه تا پیامبر بهتر بشن، بیماریشون بهتر بشه. اما پیامبر فجعل یقول فی مریضه فی مرضه انفذوا جیش اسامه، جعل یقول یعنی پیوسته میگفت، پیوسته پیامبر هی میفرمودن که سپاه رو حرکت بدید. در کتاب شرح نهج البلاغه ابن ابوالحدید ضمن اینکه انفذوا جیش اسامه رو آورده تأکید کرده که پیامبر فرمودن خداوند لعنت کنه کسانی که قراره در اینجا شرکت کنن، در این سپاه باشن، از اینکه تخلف بکنن. در نوبتی پیامبر 2 شیخین رو خواستن، ابوبکر و عمر رو خواستن و گفتن چرا شما وارد سپاه نشدید؟ یکی گفتش که بله من رفتم ولی برگشتم باز با شما تجدید عهد کنم. دیگری گفت من نرفتم چون دوست ندارم از سواران پیام بیماری شما رو و در مورد شما وضعیتتون رو بشنوم. پیامبر باز فرمودن نفذوا جیش اسامه، نفذوا جیش اسامه و این مطلب رو 3 بار تأکید کردند. خب این نشون میده که هیچ بهانه‌ای از جمله تجدید عهد، از جمله این که من میخوام تا بهبودی شما رو ببینم، از جمله این که من میخوام حال شما رو بشنوم و دوست ندارم از دیگران بشنوم، پیامبر اینها رو نپذیرفتن. باز هم سپاه حرکت نکرد. روز 10 ربیع الاول، یعنی که 14 روز بعد از اینکه پیامبر دستور حرکت دادن و تأکید کردن که باید خیلی سریع حرکت کنید، روز 10 ربیع اسامه رفت و در اون مقر لشکرگاه خودش شب موند. روز 1 شنبه یعنی روز قبل از وفات پیامبر دوباره برگشت و به خانه پیامبر رفت. پیامبر حالش مساعد نیست و به شدت بیمارن. اون روز روزی است که در دهان پیامبر دارو می‌ریزند. این عبارت رو شما به خاطر بسپرید. اگر زمانی فرصت شد من در مورد این عبارت با شما مفصل‌تر صحبت می‌کنم. اما در اون زمانی است که دارن در دهان پیامبر به زور به تعبیری دارو می‌ریزن. اسامه بر پیامبر وارد شد و در حالی که چشماش پر از اشک بود پیامبر را بوسید و پیامبر از این که سپاه حرکت نکرده باز ابراز ناراحتی کردن. بعد پیامبر دستشون رو بالا بردن و بر سر اسامه رها کردن. اسامه بعدها گفتش که من فهمیدم دارن دعام میکنن، ولی خب بعضی ها گفتند که این گونه تأخیر و تأکید و شکوه پیامبر از اینکه سپاه حرکت کرده و این گونه دست بالا بردن و بر سر او رها کردن شاید جنسش از جنس دعا نبوده. ابن ابوالحدید در این موقعیت ادعا کرده که اساساً سپاه به واسطه عدم حرکت اسامه سستی می کرد و حرکت نمی کرد. بله واقعا هم اسامه سستی کرده بود، ولی سستی او ناشی از وقایعی بود که اتفاق افتاده بود. او نمی توانست وقتی که مردم نیامدن، اونهایی که باید نیامده ان و به بهانه های مختلف دارن در شهر تردد می کنن حرکت بکنه. بنابراین او خطا کرده، ولی این خطا بخشیش ناشی از اینه که هرچی میره میبینه کسی نیامده. خب عرض کردم اسامه به شهر بازگشت و پیامبر اظهار ناراحتی کردن. دوباره فردای اون روز و به شهر برگشت. ادعا شده که در این زمان حال پیامبر بهتر شده، لذا اسامه به شهر برگشت و به جرف، یعنی اون پایگاه نظامی که تعیین شده بود بیرون مدینه برگشت و فرمان حرکت صادر کرده. دقت کنید، ادعا کردن که پیامبر یک روز مونده به وفاتشون شرایطشون بهتر شده و لذا اسامه فرمان داد. اما دقت کنید که در منابع چی اومده. وجد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حالشون، من میگم خفتن، میگه دید که پیامبر یه مقدار حالشون بهتر شده. و فقام یهادا بین رجلین و رجلاهو یخطان فی الارض، دید که یهادی البته باید باشه، اینجا اینجوری اعراب زده شاید اشتباه کرده، دید که پیامبر رو دو نفر زیر بغلش رو گرفتن و پای پیامبر روی زمین کشیده میشه و خط میندازه. توجه داشته باشید که مسجد النبی در اون موقع سنگ فرش که نبود، زمینی خاکی بود یا ریگ‌های خیلی کوچکی داشت، یعنی اینجوری آماده کرده بودن که بشود روش نماز خوند. زمین خاک و حالا ریگ‌های کوچک بود. میگه دو نفر زیر بغل او رو گرفته بودن و پاهای پیامبر رو زمین کشیده میشد به گونه ای که خط مینداخت تا اینکه وارد مسجد شد. و البته پیامبر ابوبکر رو از نماز کنار زدن، چون رفته بود ایستاده بود که نماز بخونه به عنوان امام جماعت. و تو این حالت میگن پیامبر حالشون بهتر شده بود. خب قرار پس حرکت کنه، فرمان هم داد، اما هنوز حرکت نکرده. دو روز پیش از این، یعنی دو روز قبل از همین روزی که فرمان داد، باز پیامبر با شدت سپاه رو فرمودن که حرکت کنید، باز هم حرکت نکرد. حتی پیامبر عده‌ای رو مأمور کردن که هر جوری هست مردم رو در واقع گسیل کنن، اما این اتفاق نیفتاد، از جمله قیس ابن عباده. یعنی قیس ابن عباده که جزء کسانی که هست که در مدینه نقش آفرینی کرد ولی حکومت نتونست به خودش و به امیرالمومنین برسه، تلاشی کردن که این سپاه حرکت کنه و علی باز هم این اتفاق نیفتاد. خب ام ایمن یک بار، اسامه سه بار و دیگرانی، اینها همه آمدن و درخواست کردند که سپاه حرکت نکنه، اما پیامبر کوتاه نیامدند و اصرار داشتند و بلکه به شدت نهی میکردند از اینکه این اتفاق نیفتد. بعضی از مورخان عامه گفتند که سپاهیان نرفتند تا ببینند چه اتفاقی میافتد، اما این جور مخالفت کردن با فرمان پیامبر شاید به ما داره گوشزد میکنه که اینها نرفتن تا ببینند اگر پیامبر از دنیا رفت چه باید بکنند، و این نکته ماجراست. اونها نمیخواستند در هنگام وفات پیامبر در بیرون مدینه و در سفر باشند و مایل نبودند که اتفاقی بیفته که اونها مایل نیستن اون اتفاق رقم بخوره. خب در روز وفات پیامبر چند گزارش نقل شده که به اسامه خبر دادن که نرو وایسا که پیامبر از دنیا رفتن. خبر اول رو گفتن فاطمه بنت قیس همسر اسامه. تو پرانتز معلوم نیست اصلا در 16 17 یا 18 سالگی اسامه واقعا همسر داشته یا نه، و اگر هم او همچین چیزی بگه، یعنی پیامی بفرسته که پیامبر نه از دنیا رفتن نرو، اصلا این مخالفت با پیامبره و باز نباید اسامه گوش میکرده. پیام دومی دادن که ام ایمن به اسامه گزارش داد که پیامبر از دنیا رفتن، و خبر سوم این که بعضی از همسران رسول خدا و اطرافیانش خبر دادن به اسامه و سفر لغو شد. این خبر سوم با توجه به اخباری که ما داریم از اهل تسنن خیلی جدیتر و صحیحتر می نماید که پیامبر حالشون سخت شد، بعضی از نسائشون، اخبار تاریخی رو دارم عرض می کنم، بعضی از همسران از جمله صهیب که غلام عایشه بود خبر داد و گفتش که حال پیامبر دگرگون شده و پیامبر از دنیا رفتن و عملا لشکر و سپاهی که قرار بود به جنگ با روم بره بازگشت. مورخان گفتند که بعد از اینکه این اتفاق افتاد و رسول خدا وفات کردند، اسامه، عمر، ابو عبیده جراح و ابوبکر اینها کسانی بودند که بلافاصله خودشون رو به شهر رساندند. یک نکته جالب در تواریخ ذکر شده، ادعا کردند که در همان روز رحلت خلیفه اول از پیامبر اجازه گرفت قبل از اینکه پیامبر از دنیا برن تا به صنح بره. خب صنح جایی بود که بیرون از مدینه و یک جای نسبتاً خوش آب و هوایی بود و این اجازه گرفت که به صنح بره. بهانش چی بود؟ دخل مثلا بر پیامبر وارد شد، فقال یا رسول الله اصبحت موفقا، حالتون که به حمد الله بهتر شده، امروز روز بنت خارجه است. ابوبکر همسرانی داشت، یکیش نامش بنت خارجه بود، گفتش که امروز روزیه که به لحاظ زمانی من بین همسرانم هر روز متعلق به یکی از همسرانم روز بنت خارجه است، و اجازه گرفت که به صنح بره. این بهانه‌ای بود که واقدی اوورده، ابن عساکر اوورده و دیگرانی که خلاصه من امروز روز این همسرمه، اجازه بدیم برم اونجا و به لشکرگاه نروم. حتی اگر اجازه هم گرفته باشه، البته این سوال مطرحه که وقتی این همه تأکید از 16 روز پیامبر تأکید میکنن این لشکر فوری حرکت کند، چرا حرکت نمیکنه؟ خب تا اینجا نکاتی که گفتیم فقط شرح ماجرا بود. بذارید یه مقداری این اتفاقی که افتاد تحلیل بکنیم. پیامبر فرمودن که حدود 3000 نفر، حالا کمترین مقداری که گفتن 700 نفر از مهاجرین اولیه حرکت بکنن و اسامه فرمانده اونها باشه و اینها باید بین 35 روز تا 55 روز از مدینه دور می شدن، در مرز روم می رفتن. هر گونه ای که اینها عمل می کردن در ایامی که پیامبر از دنیا رفتن در مدینه نبودن. خب قرارم هست بر خبر پیشی بگیرن، یعنی وقتی پیامبر فرمان دادن بلا فاصله اینها حرکت کنن. اینها نیرویی هستند که خلاصه خیلی سریع باید عمل بکنن، اما این سپاه حرکت نکرد. این سپاه یه سری سوالاتی رو به دنبال خودش داره. ما به لحاظ دینی معتقدیم که اصولاً اوامر و نواهی پیامبر و پیامبران و رهبران الهی حتی در امور دنیوی بهترین و مناسبترین تصمیمه و اینجور نیست که پیامبر تصمیمی بگیرن و این تصمیم به لحاظ دنیوی تصمیم غلطی باشه. حتما یک جهت حکمت الهی و حتی دنیوی در امور دنیوی هست و ارزشمنده. خب اما به لحاظ این که عده‌ای تلاش کردن تصمیمات الهی پیامبر را از تصمیمات بشری و دنیوی جدا بکنن در بین عامه اهل تسنن، ما باید این واقعه رو بررسی بکنیم. تردیدی نیست که حاکمیت ها در هنگام انتقال قدرت اینها تلاش میکنن تا تحولات اجتماعی رو کنترل بکنن و قدرت رو در یک شرایط ویژه و انتخاب شده منتقل کنن. حتی میدونیم که خیلی از حاکمیت ها وقتی رهبران اونها از دنیا میرن چه بسا مدتی اون رو پنهان میکنن. خب همه میدونن پیامبر به زودی از دنیا میرن و این حج آخر پیامبره، خودشون هم فرمودن. چرا در این موقعیت که نیاز زیادی به حضور در واقع محافظانی برای شهر مدینه است، پیامبر لشکری رو گسیل میکنن؟ چرا باید بزرگان مهاجرین و انصار از شهر برن؟ آیات قرآن هم نشون میده که منافقین قدرت داشتن بر جریانات اجتماعی تأثیر بذارن. اصحاب پیامبر هم این واقعیت رو میدونستن. حتی این قصه اونقدر جدی بود که وقتی پیامبر از دنیا رفتن و در جای خودش بهش اشاره خواهیم کرد یا مطالعه کرده اید، یکی از مسلمین در مسجد مدینه فریاد میزد که خبر وفات پیامبر شایع است و اینو منافقین منتشر کردند و مردم رو ساکت کرد با همین عبارت. یعنی نگرانی از منافقین اونقدر تأثیرگذار بود کسی با تمسک به اون بخواد مردم رو ساکت بکنه. حوادث اون روز مدینه هم که از فتنه خبر میداد، خود پیامبر هم مکرر اشاره کرده بودن و فرموده بودن که فتنه رو در خانه های مدینه میبینن و به فراگیری قطرات باران اشاره کردن، گفتن فتنه مثل قطرات باران داره بر مدینه فرود میاد. خب اگر اینجوره چرا باید مهاجرین و انصار اولیه و بزرگان اونها مدینه رو ترک کنند؟ نکته دیگه ای که خیلی مهمه قصه مدعیان نبوت. برای امپراتوری هایی مثل ایران و روم مسلمانان قدرتی نبودند که اونها بخوان بترسن و اونها مغرورتر و جسورتر از این بودند که اصلا یک عده‌ای در بیابان‌های عربستان رو جدی حساب کنند اگر در خود عربستان اونها مشغول به خود باشند و پیامبر از دنیا بره. ولی نکته اینه مدعیان نبوت در مرزهای مختلف و از جمله در مرزهای جنوبی ادعای نبوت کردند. چرا باید مدینه از این همه مهاجرین و انصار به خصوص مهاجرین اولیه خالی بشه؟ اگر قرار اتفاقی بیفته اساساً چرا به سمت یمن حرکت نکنن، به سمت اون جاهایی که مدعیان نبوت ادعای نبوت کردن و سپاه تشکیل دادن؟ چرا لشکر به اون سمت حرکت نکنه و به سمت روم بره؟ سوال دیگه ای که اینجا خیلی مهمه و باید تحلیل بشه انتخاب اسامه است. اسامه سنی نداره، حدود 17 یا 18 سال. شخصیت اجتماعی او هم اسیرزاده است، که البته اسیری که آزاد شده، یک نوجوان بی تجربه است. هیچ کس در تاریخ از این که پیش از این در جنگی حاضر شده باشه یا شجاعتی به خرج داده باشه سخن نگفته. سنش هم برای جنگ های اساسی مناسب به نظر نمی رسیده. در جنگ احزاب، بدر، مثلا احد، خیبر، اصلا سنش خیلی کم بوده و حضور نداشته. اگر در یکی از جنگ ها رشادتی داشت، به خاطر این پستی که پیامبر هم دادن حداقل بعدها از اون یاد می شد، ولی این اتفاق نیفته. این یک سمت قضیه است. یک سمت هم اینه که این جنگ آموزشی هم نبوده. یعنی اینجور نبود که پیامبر فرض کنید اسامه رو فرمانده یک سپاه بذارن، بعد یک بزرگتری رو کنار او بگذارن و بگن تو برو او رو راهنمایی کن. در بخشی از مطالبی که خدمتون در ارتباط با سپاه نگفتم این بود که به شدت مهاجرین از این که اسامه رو تعیین کردن، مردم و همین مهاجرینی که باید در سپاه می بودن اعتراض داشتن، می گفتن این که سنش به ما نمی خوره، ما بزرگتریم، ما رهبران ویژه‌ای هستیم، ما سوابق خیلی زیادی داریم، چرا اسامه را تعیین کردی؟ پس اسامه هم در یک جنگ آموزشی فرماندهی قرار نبود بکنه که بگیم به واسطه این فرماندهی و دیگرانی که در نزد او هستند او شخصیت جنگی او و شجاعتش افزون میشه و امارت رو و امیری رو یاد میگیره. از طرفی جنگ به سمت روم هم جنگ کوچکی نیست. دقت بفرمایید، سپاهی اگر به سمت روم حرکت کنه خیلی روشن است که ممکن است روم و البته ایران اون موقع، این دو قدرتی که در اون منطقه بودن، این لشکرکشی رو به سرعت پاسخ بدن. یعنی جنگ به سمت یمن، خب یمن قبائل کوچکی داشت، در این اواخر مخالفین شکست خورده بودند، در همون حجة الوداع امیرالمؤمنین رفته بودند، پیش از اون جنگی واقع شده بود و امیرالمؤمنین پیروز اون جنگ بودند. خب یمن نسبت به روم متفاوت بود، جنگ و سپاهی که به سمت روم حرکت کنه چه بسا روم بلا فاصله واکنش نشون بده. خب پس چرا پیامبر اسامه را انتخاب کردن؟ اگر قراره به جنگ روم برن چرا اسامه را انتخاب کردن؟ در یه همچین جنگ هایی خب میشه چند قبیله رو تهییج کرد یا نشان کرد و گفت شما فرمانده شون رو از بین اونها انتخاب کرد و گفت که شما عده ای رو از قبیلتون با خودتون ببرید. اونها خودشون در انتخاب افراد خودشون بهترینن و نفرات لازم رو فراهم میکنن. این رسم و رسوم جنگ های قبیله‌ای بود و اصلا نظام جاهلیت برای چنین جنگ هایی ساخته شده بود. یعنی قبایل متعددی از این طریق زندگی میکردن پیش از اسلام و روزی و نیازهای خودشون رو از طریق چنین حملاتی به دست میآوردن. شبیه خون زدن و بازگشتن کار دشواری نبود، کاری بود که اینها به فراوانی یاد گرفته بودند و اگه لازم بود هم خب وظیفه‌شون بود میرفتن انجام میدادن. اما پیامبر نفرمودن یک گردان، یک جمعیت 700 نفری یا مثلا 3000 نفری آماده بشن و به جنگ برن. پیامبر افراد رو انتخاب کردن، مهاجرین رو انتخاب کردن، نام بردن و مأمور در شرکت در سپاه کردن. حضور این افراد در سپاه از نظر پیامبر قطعا موضوعیت داشت. اعتراض اونها هم همین بود، یعنی اینها نرفتن و میگفتن که چرا اسامه که نوجوانه باید بر بزرگان مهاجرین امیری بکنه، اگر این مهاجرین مأمور به جنگ نبودن اینجوری سخن نمیگفتن. نه، اینها نسبت به انتخاب پیامبر اعتراض داشتن. نوع دشمن رو هم بهتون گفتم، جنگ با روم بود، جنگ در مرزهای روم بود و جنگ کوچکی نبود. اگر اینها حرکت میکردن حدود 35 تا 55 روز بزرگان مهاجرین و یکی دو نفری که در سقیفه خیلی نقش کلیدی بازی کردن، اینها در جنگ از مدینه دور شده بودند و برای جنگ رفته بودند. قرارم نبود برن کشورگشایی کنن، قراره برن یک ضربه بزنن برگردن. در اخباری که در سپاه اسامه آمد، پیامبر فرمودن که حتی در دلتون هم خیلی تقاضا نداشته باشید که جنگی پیش بیاد، چون معلوم نیست چی میشه. خب اگه اینها میرفتن یک شبیخون میزدن و بر میگشتن. فرق شبیخون با جنگ های عادی اینه که جنگ هایی که بعضی موقع کشورها میکنن جنسش اینه، میرن یه منطقه رو میگیرن، در اون مستقر میشن، این رو به مرزها و به پهنای کشور خودشون اضافه میکنن. جنگ هایی که بعدن توسط خلفا انجام شد از جنس کشورگشایی بود، اما این قرار نبود کشورگشایی کنه، قرار بود یه ضربه بزنه و برگرده. دشمن هم که در حال تهاجم نبود که یه کار عجله‌ای باشه. یک نکته خیلی مهم دیگه هم هست، هیچ کس در قدرت فرماندهی پیامبر تردید نکرده. ببینید، قرار نیست پیامبر با قوه قهاریه خودشون مردم رو در واقع و اون جمعیت رو به جنگ بفرستن، و اگرم میفرستادن باید یک سپاه یا یک جمعیت جنگاور شجاعی رو مأمور میکردن که هر کس تخلف میکنه بکشند یا مؤاخذه کنند. قرار نبوده این اتفاق بیفته. خب کسی در قدرت فرماندهی پیامبر تردید نکرده. پیامبر در آغاز حاکمیت نبودن که یک نفر بگه که او در آغاز حاکمیت هست، هنوز نمیداند چگونه رفتار کند بهتر است. در اوج تجربه بودن حتی به لحاظ ظاهری. خب اگر چنین است، چرا این سپاه رو فرستادن و چه قصدی داشتن؟ تنها توضیحی که میتوان بر این داد این است که پیامبر میخواستند آنانی که داعیه خلافت دارند در هنگام رحلتشون، که معلوم است به زودی از دنیا خواهند رفت، در هنگام رحلتشون در مدینه نباشند و اینها در فاصله‌ای که قریب مثلا فرض بفرمایید 20 روز تا 30 روز 25 روز از مدینه فاصله داره باشن، حداقل 16 روز فاصله داشته باشن و وقایع برای امیرالمؤمنین و خلافت برای امیرالمؤمنین تثبیت بشه. آنانی را فرستادن که ادعایی در ارتباط با خلافت داشتن و آنانی را نگه داشتن و در موردشون سخن نگفتن که اگر آن دیگران نبودند اینها خلافت رو به امیرالمؤمنین تسلیم می‌کردند. خب پس چرا اسامه رو انتخاب کردند؟ یک نکته کلیدی وجود داره و اون اینه که پیامبر اسامه رو انتخاب کردند تا به اصطلاح امیری در دست کسی نباشه که بعداً به واسطه امارت فتنه‌گری کنه، بگه پیامبر آخر عمرشون منو انتخاب کردن و من رو شایسته خلافت میدانستن. اسامه کسی بود که توان فتنه نداشت، نمیتونست ادعای ریاست بکنه، به لحاظ نسب و موقعیت اجتماعی هم جایگاهی نداشت که بتونه به واسطه اون نسبش و موقعیت خودش اون رو یک پلی برای خلافت قرار بده. این نکته‌ای بود که اگر شما با وقایع بعد از رحلت پیامبر آشنا باشید، دیگران بر روی حسب و نسب بسیار مانور دادن و اون رو پلی قرار دادن برای اینکه حاکمیت باید در دست اونها باشه. اسامه چنین قدرتی نداشت. از جهت سنی هم اسامه در موقعیتی نبود که دستاویزی برای لیاقت و شایستگی خودش قرار بده. سنش پایین بود. این نکته رو دقت کنید. بعدها اعتراض کردند و خود خلیفه اول به پدرش نامه نوشت که مردم من رو انتخاب کردن چون سنم بیشتر است، و پدرش به او پاسخ داد که اگر قراره بر سن باشد که من سنم از تو بیشتر است، چرا من رو انتخاب نکردن؟ یعنی بر روی سن و طول عمر یک دستاویزی قرار دادن، یک پایه‌ای قرار دادن تا بر اساس اون خودشون رو شایسته بود بدانن. ولی انتخاب پیامبر و مخالفتشون با تعویض او این رو نشان داد که سن فرد دلیلی برای اینکه او رو از حاکمیت منع کنید نیست. اگر من پیامبر اسامه رو انتخاب کردم، حتما شایستگی هایی در ذهن داشتم و حتما دلایلی داشتم و شما نمی توانید به واسطه سن او رو کنار بزنید. بعدها همین سن امیرالمؤمنین که البته در اون موقع سن کمی هم نبود، امیرالمؤمنین در هنگامی که پیامبر از دنیا رفتن سنشون خیلی کم نبود، 20-20 خورده ای مثلا یا بیشتر داشتن. اینها این سن رو دستاویز قرار دادن تا امیرالمؤمنین بدانن، چنان که ادعا کردن که امیرالمؤمنین جوانه و ولایت و حاکمیت باید در اختیار کسی باشه که جا افتاده و سن بیشتری داشته باشه. بنابراین انتخاب پیامبر یکی از انتخاب‌ها و روش‌هایی بود که به لحاظ ظاهری اگر عمل می‌شد، تو پرانتز قرار نیست پیامبر با نیروی قاهره کاری بکنند، که به لحاظ ظاهری اگر عمل می‌شد می‌توانست خلافت امیرالمؤمنین رو تثبیت کنه. نه پیامبر در جایگاهی بودند که این رو به زور و به اجبار بر مردم مسلط کنند، یعنی نمیخواستند و همچین اذنی رو نداشتند یا به هر حال خداوند چنین نخواسته بود، و نه مردم در نقطه‌ای بودند که فرمان الهی و فرمان نبوی رو به طور کامل و دقیق گردن بنهند. لذا اتفاق علارغم میل پیامبر پیش رفت و جامعه مسیرش در مسیری که ولایت امیرالمؤمنین و حاکمیتش بر مردم مستقر بشه اتفاق نیفتاد. خب خلاصه کلام این که پیامبر چند تمهید یا به تعبیری غیر از قدیر دو تمهید انجام دادن که یکیش ارسال سپاه اسامه بود که اگر گوش می دادن به طور طبیعی و در یک شرایط اجتماعی معمول حاکمیت از آن امیرالمؤمنین می شد و خلافت در دستان امیرالمؤمنین قرار می گرفت. اما آنهایی که با خلافت امیرالمؤمنین مخالف بودند عملاً شرایط رو به گونه ای رقم زدن که این اتفاق آنگونه که باید مستقر نشد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.